نه تنها آقای مکارم شیرازی بلکه سایر روحانیون به این موضوع اشاره کردن و توجه عمدهشون در این مورد به مسئله استفاده از فضای مجازی برای برطرف کردن نیازهای جنسی. به نظر میاد این نکته که گفته میشه جوانان در خطر هستن پوششی است برای پنهان کردن یه خطر دیگه که عبارت باشه از خطری که جمهوری اسلامی برای ارزش‌هایی که میخواد به جوانان به باورونه طراحی شده. به این مفهوم که تلاش سالیان اخیر یعنی در سالیان پس از برقراری جمهوری اسلامی این بوده که جوانان رو به یک سری ارزش‌ها مقید کنند و جوان‌ها با رفتار خودشون در عمل نشون دادن که به این ارزش‌ها مقید نیستن. عمده جوان‌ها بخشی از این مقید نبودن هم انگشت اتهامش به سوی اینترنت و فضای مجازی است که باعث شده که این جوان‌ها مقید نباشن. بنابراین خطری که احساس می‌کنن در واقع اینه، خطر اینکه جوان‌ها به اون ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی و حامیانش مایل هستن گردن نمی‌ذارن و در پی اون نیستن. ولی خطر واقعی اگر در اینترنت برای جوان‌ها باشه شاید به این دلیل که محدود کردن سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی باعث شده که بسیار از نیازهایی که باید در زندگی اجتماعی برآورده بشه بره و از طریق اینترنت برآورده بشه. مثل همین مواردی که آقایون بهش اشاره کردن، مثلا استفاده از فضای مجازی برای برطرف کردن نیازهای جنسی. بسیار خوب، در جوامع دیگه چرا تا این میزان استفاده از فضای مجازی برای نیازهای جنسی انجام نمیشه؟ چون نیازهای جنسی در فضای عادی زندگی تا حد زیادی پاسخ میگیره و بنابراین اگر خطری جوانها رو تهدید میکنه، خطری ناشی از بسته بودن فضای اجتماعی که ناگزیر جوانها رو به فضای مجازی میرونه و باعث میشه که اون نیازهاشون به شیوه نامتعارفی برآورده بشه.
آقای قاضیان، ناصر مکارم شیرازی تاکید کرده بر استفاده از فضای مجازی خوب و افزوده که در حال حاضر فضای مجازی خوب کم هست. دادستان کل کشور هم روز پنجشنبه با اشاره به تشکیل معاونت رصد فضای مجازی گفته که مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
حقیقتش اینه که فکر می‌کنم آقای مکارم شیرازی و بسیاری از روحانیان دیگری که در این مورد اظهار نظر می‌کنند مشخص از صحبتشون که فضای مجازی رو نمی‌شناسن. میزان امکانات که این فضا برای توسعه فکری و معرفتی افراد می‌تونه فراهم کنه، برای توسعه دانش، برای توسعه مهارت‌ها می‌تونه فراهم کنه رو ازش بی‌اطلاع هستن. همینطور از میزان کمکی که به کار اداری می‌تونه بکنه، به شفاف شدن فضای مالی می‌تونه بکنه، به شفاف شدن فضای سیاسی می‌تونه بکنه. اینترنت خیلی کارها ازش برمیاد. اینترنت فقط اون سایت‌ها یا وبسایت‌های سکسی نیستش که حضرات ازش در هراس هستن یا وبسایت‌هایی که مطالب ضد دینی منتشر می‌کنه. اونا بخشی از اینترنته، ولی بخش کوچک و قلیلی از اون رو تشکیل میده. اینترنت یک بستر بسیار مناسب برای بسیاری از فعالیت‌ها که بدون اونها اصلا زندگی در روزگار فعلی میسر نیست یا به سختی میسر. بنابراین اونها چون اون چیزها رو نمی‌بینن، فکر می‌کنن که اینترنت عبارت از یک سری اظهار عقاید راجع به مسائل مختلف و اون قسمت بعدش که عبارت باشه مثلا از حمله به مسائل دینی، قسمت بعدش و زیاده چون به چشم اونها می‌خوره، در حالی که واقعا اونها حجم بسیار محدودی از موضوع رو تشکیل میده. متأ کوچک بودن جهان این آقایون باعث میشه که اونها رو بزرگ ببینن.
آقای قاضیان، چگونه است که با وجود تلاش‌های بسیار گسترده جمهوری اسلامی در فیلتر کردن اینترنت، محدود کردن شبکه‌های اجتماعی یا چیزهای از این دست، اما استفاده از اون در ایران کمتر که نمیشه هیچ، بلکه روز به روز هم بارها گسترده‌تر میشه؟
دلیلش خیلی ساده است. دلیلش عبارت است از یک نیاز بنیادی، نیاز به دونستن، نیاز به کنجکاوی، نیاز به لذت بردن، نیاز به ارتباط برقرار کردن. اینها نیازهای پایه‌ای است که همه آدم‌ها دارن و به شیوه‌های مختلف اینو برآورده می‌کنن. شما اگر از یک مجرا یا یک راه جلوی اون رو ببندید، از راه دیگری نیازها سر برمی‌آورند. به این ترتیب شما در واقع نیازها رو از بین نمی‌برید، فقط راه برآورده شدن اونها رو تغییر می‌دید. مردم هم هوشیارن در همه جای جهان و وقتی نیازشون از یک طریق برآورده نشه سعی میکنن از طرق دیگری برآورده کنن. بنابراین اگر فیلتر پیدا میشه، خب آنتی فیلتر هم پیدا میشه. اگر پارازیت داده میشه، راههایی برای مقابله با پارازیت وجود داره. به هر طریقی مردم راهی پیدا میکنن که این نیازها رو برطرف کنن و گاهی اتفاقا اون ممنوعیت ها باعث میشه که این نیازها به شیوه فجیع‌تر و بدتری برآورده بشه نسبت به اون چیزی که اگر آزاد گذاشته میشد برآورده میشد. این اتفاقا نقض و تعرض کسانی است که سیاست های کنترلی در پیش میگیرند.